قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این نستعین انه خیر ناصر و معین. از سلام و ادب و احترام داریم خدمت عزیزان حاضر در جلسه و شرکت کنندگان در پیشنشست همایش مرجعیت علمی قرآن کریم. خب همونجور که مستحضر هستید در راستای بحث مسئله محوری و حل مسائل که روی کردیست که در دهه اخیر در دفتر تبلیغات اسلامی در دستور کار قرار گرفته است، خب میزکارهای تخصصی شکل گرفت و در این میزکارها مسائلی دنبال شد که یکی از مهمترین مسائل که در قطب تعمیق باور دینی دنبال شد و در میزکار تخصصی قرآن بحث مرجعیت علمی قرآن کریم بود که با توجه به نوپدید بودن این بحث و این نظریه لازم بود که مراحلی برای تبیین این مسئله و مسئله مرجعیت علمی قرآن کریم در دستور کار قرار بگیره. خب در مرحله نخست لازم بود که ادبیات این بحث مشخص بشه که دفتر تبلیغات اسلامی با همکاری پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن که متولی انجام این کار بود و بحث اجراییش رو به دنبال داشت، خب کارگروه مرجعیت علمی قرآن کریم شکل گرفت که حالا متشکل از اساتید قرآنی حوزه علمیه بودن. خب در چند سال که تلاشی که اینها صورت گرفت اومدن و بحث مرجعیت علمی قرآن کریم رو تولید ادبیاتش رو انجام دادن و در قالب منشور مرجعیت علمی قرآن کریم منتشر شد. حالا مراحل اجرایی، مراحل تصویب آن تا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ما الان دنبالش هستیم، فرستادیم که اونجا در دستور کار قرار بگیره و به عنوان یک سند جامعه علمی کشوری تبیین بشه. خب در مرحله دوم ما اومدیم گفتیم لازم هست بعد از تولید ادبیات سراغ فرهنگ سازی این مقوله ما بریم، که در مقوله فرهنگ سازی ما به دنبال تبیین این مسئله بودیم در مجامع علمی مختلف. خب کارهای مختلفی صورت گرفت، بحث‌های نشست‌های علمی، بحث‌های وبینارها، بحث‌های حالا کارهایی که دنبال شد، تعاملاتی که با مراکز علمی صورت گرفت که یکی از مهمترین این اقدامات بحث برگزاری همایش ملی مرجعیت علمی قرآن کریم بود که در همایش ملی مرجعیت علمی قرآن کریم که از سال گذشته استارت کار و شروع کار انجام شد، ما تا کنون خب مقالات متعددی به دست ما رسیده و اساتیدی هم مقالاتی برای ما نوشتن که ما سعی کردیم که اون مقالاتی که شاخص هست و به کار نهایی رسیده ما برای مقالات نشست‌های علمی هم برگزار کنیم که این نشستی که ما امروز در خدمت شما هستیم 21مین پیش نشسته همایش هست که در قالب ارائه یکی از مقالات رسیده به همایش که به تاییدم رسیده هست این پیش نشست برگزار میشه. خب موضوع این نشست بحث جایگاه و محوریت قرآن کریم در چگونگی حفظ پایه ها و بنیان های اعتقادی است که ارائه دهنده این نشست جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید حسن هاشمی جزی خواهند بود و در این جلسه که کرسی ترویجی است، خب ناقد محترم هم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اقوام کرباسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم حضور دارن که به عنوان ناقد در خدمتشون خواهیم بود. خب من دیگه اطاله کلام نکنم و این نشست رو و ارائه بنده محترم رو داشته باشیم. حالا به مدت نیم ساعت ما در خدمت ایشون هستیم، حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاجی هاشمی جزی، که بحث خودشون رو با عنوان جایگاه و محوریت قرآن جدت چگونگی حفظ پایه‌ها بنیان‌های اعتقادی ارائه بدن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
You are currently the only person in this conference.
Alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tahirin. Wa lanatu ala a'daihim ajma'in min al-an ila qiyam yawmiddin. عرض سلام خدمت شما بزرگواران و هر کسی که صدای بنده رو میشنوه دارم و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این همایش و به صورت شخصی جناب آقای قرسمان که زحمات زیادی رو کشیدن در طول مسیر شکل‌گیری این مقاله و اونچه که به اینجا رسیده، و تشکر میکنم از جناب آقای یعقوب کرباسی برای زحمتی که کشیدن و نقد علمی این اثر، که انشالله به غنی‌سازی این اثر حتما کمک خواهد کرد. با اجازه همه بزرگواران بحث خودمون رو آغاز بکنیم. همینطور که دبیر محترم جلسه فرمودند، خب ما به دنبال مرجعیت علمی قرآن هستیم. ما به دنبال این هستیم که جایگاه قرآن رو بشناسیم، چگونه محور بوده، چگونه مرجع بوده و همه فلش‌ها به سمت اون داره برمیگرده. این مقاله عنوانی که انتخاب شده بود بین چند عنوانی که پیشنهاد داده بودم بنده، این عنوان انتخاب شد و عنوانش جایگاه و محوریت قرآن در چگونگی حفظ پایه‌ها و بنیان‌های اعتقادی هستش. رویکرد این مقاله و مسئله این مقاله این هستش که قرآن چگونه خودش برای خودش یک مرجعیت و جایگاه محوری رو در حفظ پایه‌ها و بنیان‌های اعتقادی درست کرده و ما چگونه این مسیر رو بایستی تداوم ببخشیم. آنچه که به ذهن بنده خورد و پژوهش‌هایی که داشتم و قبلا در این زمینه پژوهش‌های وجود داشت، من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که چرا این مسئله و این به صورت مشخص مسئله این مقاله برای بنده جالب بود. به واسطه این بود که سالیان متمادی با مراکز پاسخگویی همکاری داشتم، از جمله مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، و این همکاری که حدودا با مراکز مختلف حدود 15 سالی رو طول کشیده، این زمینه فکری رو برای بنده همیشه ایجاد کرده که بایستی از جهت روشی و از جهت مهارتی به قرآن نزدیک بشیم و شیوه ها و روش ها رو کار بکنیم. همینطور عامل دیگری که کمک کرد همین ستاد تفسیر بوده که زمانی اونجا مباحثی رو خدمت عزیزان عرض کردیم در این که خود قرآن خودش رو چگونه تفسیر میکنه، و کتابی رو اونجا نوشتیم تحت عنوان قالب های عرضه تفسیر، یعنی از روش از جهت مرجعیت قرآن، خود قرآن یک سری روش ها و الگوهایی رو برای تفسیر خودش بیان میکنه که اون کتاب نگاشته شد. حالا این زمینه که در پاسخگویی فعالیت میکردیم این علاقه‌مندی رو ایجاد کرد و ذهنیت بنده شکل گرفت و ادامه دادم که کتاب جریان شناسی شبهات دینی که نگاشته شد در حقیقت حول و حوش همینه. بخش دوم این کتاب پیرامون روش‌های پاسخگویی، خود قرآن چه روش‌هایی رو انتخاب می‌کنه، به دنبال این بودم و حدوداً 35 روش که قرآن خودش برای دفاع از عقاید داره کار میکنه. اخیراً پژوهشی رو علاقمند هستم و دارم ادامه میدم که حدود 80% انجام شده، اینکه حضرات معصومین علیهم السلام در روش پاسخگویی فقهی چه روش‌هایی رو داشتن، که 41 روش رو که حضرات معصومین در روش پاسخگویی فقهی بعد استفاده کردن مرتوجه بوده. بنابراین این جزء علاقمندی‌ها و دغدغه‌مندی‌های بنده بوده که چنین مسئله‌ای رو پیگیری بکنم، و خوشحال هستم که در راستای آنچه که اندوختی بنده بوده در این سالیان سال که از اساتید خودم، از کسانی که کنار بنده بودن آموختم، اینجا بتونم به عنوان مقاله ارائه بکنم. آنچه که تحت عنوان جایگاه محوریت قرآن در چگونگی حفظ پایه‌ها و بنیان اعتقادی میتونیم راجع به صحبت بکنیم، به ذهن بنده رسید که خب محوریت قرآن و محوریت وحی بایستی پیرامون اون دین و اعتقاداتی باشه که خداوند تبارک و تعالی قرار هست اون رو توسط پیامبرش به دیگران ابلاغ بکنه. بنابراین وقتی قراره که عقایدی رو شکل بده، خب اون عقاید رو بایستی بیاد در سه گام ما براش تصور بکنیم. اول بایستی بیاد و اون گزاره های اعتقادی رو بایستی شکل بده، یعنی ما مفاهیمی بایستی مثل توحید آشنا بشیم، با مفاهیمی مثل معاد آشنا بشیم، با نبوت آشنا بشیم. بنابراین ما بایستی با خود این مفاهیم اول خود قرآن اگر خودش نقش محوری نداشته باشد در تبیین این گزاره ها و خودش شروع نکنه شکل بده، کی قراره راجع به این مفاهیم صحبت بکنه؟ بنابراین قرآن میاد و خودش شروع میکنه این گزاره ها رو شکل بده. خب وقتی که این گزاره ها رو به صورت اصطلاحی ما آشنا میشیم و باهاش روبرو میشیم، وقتی راجع به توحید صحبت میکنیم، قل هو الله احد صحبت میکنیم، یگانگی خدا صحبت میکنیم، این مفاهیم نیازمند این هستن که برای ما تبیین بشن. بنابراین قرآن میاد در این مسیر قرار میگیره که اونها رو تبیین بکنه، گزاره ها رو شرح بده و اون تعریفش رو به کسی واگذار نکنه، که هر کسی بر اساس ذهنیت خودش شروع کنه این گزاره ها رو تعریف و ترویج کردن و یه به هرج و مرج و به هم ریختگی رو ایجاد بکنه. بنابراین چه کسی بهتر از خود قرآن که اون رو برای ما تبیین بکنه؟ و این همون محوریت و همون مرجعیت قرآن میشه. یعنی هر کی قراره که در رابطه با توحید صحبت بکنه، قراره در رابطه با نبوت صحبت بکنه، گزاره های اعتقادی بایستی وقتی سخنش پذیرفته است که به خود قرآن ارجاع میده. مرحله سوم این هستش که یقینا مانند سابقه‌ای که همه پیامبران الهی داشتن و همه انبیا و اولیا، وقتی که اعتقادات خودشون رو عرضه میکنن و دعوت میکنن مردم رو به اون، خواه نخواه مخالفینی رو خواهد داشت، چه کسانی که منکر دین هستن، چه کسانی که مشرک هستن در فضای شبه جزیره العرب و چه کسانی که ادیان دیگری رو دارن. پس بنابراین با کفار، با مشرکین، با ادیان دیگر و حتی در گزاره‌ای که ما در مدینه با اون روبروی خواهیم شد با منافقین، خواهیم دید که اینها شروع می کنند مثل موریانه به عقاید دینی بیفتند و باورها و عقاید دینی جامعه رو دچار چالش بکنند. حالا بایستی راه دفاع کردن و آموختن این که چگونه من از عقاید خودم دفاع بکنم رو قرآن بایستی مشخص بکنه. این در حقیقت سه محور اصلی هستش که ما سعی می‌کنیم در این مقاله به اون بپردازیم و وارد اون بحث بشیم و محوریت و جایگاه قرآن رو در این مسئله مورد توجه قرار بدیم. در نکته‌ای که به عنوان مقدمه خدمتتون عرض بکنم، ما می‌بینیم داستان انبیا در قرآن به صورت مشخص حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی صحبت می‌کنه قهرمان توحید هستش، داره دعوتش میاد، تبیینش میاد و چگونگی دفاع کردن از عقایدش هم میاد. یعنی دقیقا ما متوجه میشیم که این فقط رسالت رسول اکرم نیست، رسالت هر پیامبری مانند حضرت ابراهیم دوباره همین سه مرحله رو طی میکنه. یعنی شما به عنوان قهرمان توحیدی در قرآن حضرت ابراهیم علیه السلام ازش یاد میشه، بیشترین پیامبری که از لحاظ روشی ما میتونیم از اون نکته یاد بگیریم و بیاموزیم خود حضرت ابراهیم هستش. میخوام بگم که اگه شما این مسئله رو بحث بدیم، توسعه بدیم و بازش بکنیم، میتونه زیر مجموعه هایی در همین مجموعه و مقالات دیگری هم شکل بگیره با محوریت انبیاء دیگری مثل خود حضرت موسی، حضرت عیسی و حالا به صورت مشخص حضرت ابراهیم که مورد توجه هستش و خیلی قرآن دفاع از عقایدش مورد توجهه و خود قرآن تبارک و تعالی جوابهای حضرت ابراهیمی رو پسندیده و نمونه ای از دفاع از عقاید رو تحت عنوان فباهت الذی کفر آورده و اون جواب پسندیده و روشمندی اون مورد توجه قرار گرفته. وقتی پیامبری مثل حضرت ابراهیم مورد ستایش قرار میگیره که چگونه میتونه از عقاید دفاع بکنه، یعنی ای مسلمان ها شما بایستی این گونه این روش ها و این معیار ها و این مهارت ها رو یاد بگیرید و از عقاید خودتون دفاع بکنید. وقتی پیامبر رو بهش میگه انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، خب مشخصا داره به ما میگه که در جهت تبیین هم شما بایستی از پیامبر بیاموزید و ما این قرآن رو فرستادیم، تبیین شده و وظیفه تبیینش هم به رسول اکرمه. ببینیم دقیقاً این گزاره های سگانه رو ما میتونیم مثال‌های قرآنی براش پیدا بکنیم. اما شکل دهی و پایه‌ریزی بنیان‌های اعتقادی رو، آنچه که مجال ما و مرتبط با مسئله مقاله بنده بودش و اینجا سعی کردیم بیاریم، اینه که چگونه شکل دهی و پایه‌ریزی بکنه بنیان‌های اعتقادی رو. این بنیان‌های اعتقادی همونطور که خدمت رو عرض کردم قراره یه شاکله‌ای داشته باشه، یه اسکلتی داشته باشه، یه چهارچوبی رو داشته باشه. بالاخره ما میخواییم پیامبر به کی ما رو دعوت بکنه، یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس خطابها شروع میکنه، مردم رو دعوت میکنه به پرستش، به توحید، به بندگی، به توجه به قیامت. ما میبینیم که الان تعداد سوره های قرآنی که مکی که باهاش آشنا بشیم، حالا بر حسب اختلافی که وجود داره که 86 داشت یا 80 داشت مکی هستن، بر حسب اختلافی که بین دستبندی تاریخ نگاران قرآن وجود داره، ببینیم پیرامون مسائل اعتقادی و همین کلیدواژه های توحید و معاد و نبوت و جهنم و دوزخ رو شروع میکنه. این کلیدواژه ها رو قرآن بیان کردن و در ادامه شروع میکنه اونها رو تبیین و تفسیر بکنه که چی هستن. بنابراین قرآن در گام اولش شروع میکنه با باورهای توحیدی شما رو آشنا بکنه، با یکتاپرستی آشنا بکنه، به عنوان نمونه و مثال اینجا آوردیم، آشنا میکنه شما رو با مفهومی مثل نبوت که پیامبران قبلی کی بودن، چه کاری انجام میدادن، ان هذا لفی صحف الاولی صحف ابراهیم موسی، شما رو آشنا میکنه با پیامبران قبلی، کسانی که در همین مسیر گام برمی داشتن. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و کتاب الذی نزل علی رسوله و کتاب الذی انزل من قبل و من یکفر بالله و ملائکته و یوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. خداوند تبارک و تعالی بیان میکنه که این ادامه همون مسیری هستش که در یا الله سلام علیکم و رحمت الله ادامه مسیرش که پیامبران قبلی داشتن. این ریشه دار ذکر کردن رسول اکرم صلوات و سلام ممنون موفق باشه، ریشه دار بودن رسول اکرم، این که اتصال وحی و نبوت رو با پیامبران قبلی داره استحکام میبخشه، این نکته رو بیان میکنه که رویه الهی همین بوده و همین مفاهیم رو برای مردم ذکر میکردن. ما سه مفهوم توحید، نبوت و معاد رو که شما بایستی شکل بگیره در ذهنتون که یک زیست دو جهانی دارید، شما بخشیش در این دنیا هستش و بخش دیگرش در جهان آخرت. ما آشنا میشیم با این مفهوم که ایحتب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. خداوند ما رو آشنا میکنه با این مفهوم که شما فقط برای این دنیا نیومدید، شما قراره که در دنیای دیگری هم زندگی بکنید و جهان دیگری هم وجود داره. یا مفهوم دیگری مثل فاصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه، اینها آشنا میکنه دو دستگی ها، دستبندی هایی که شما در جهان آخر خواهید داشت بر اساس آنچه که در این دنیا مسیر خودتون رو انتخاب میکنید، همین مسیر شما خواهد بود در جهان آخرت و اون جمعیتی که الان بین اونها زیست میکنید، همین جمعیت رو در جهان آخرت بین اونها خواهید بود. القاء نگاه فرازمینی به ما میکنه، چون قراره که اینها رو برای ما تبیین بکنه، ما بشناسیم، متوجه میشیم قول یتوفا کن ملک الموت الذی توکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. خداوند تبارک و تعالی بیان میکنه که شما یه روزی از این دنیا بال خواهید گشود و به جهان دیگر خواهید رفت، انا لله و انا الیه راجعون، شما باز خواهید گشت. و همه این مفاهیم به ما یادآوری میکنه که یک جهان آخرتی وجود داره و یک بازگشتی وجود داره و ما به صورت کلی با این مفاهیم داریم آشنا میشیم. حالا این مفاهیم در مرحله دوم شروع میکنه تبیین بشه. حالا یا میریم سراغ خود قرآن، میبینیم به صورت اجمال و تفصیل این رو برای ما بیان میکنه. ما با یه مفهومی آشنا میشیم مثل صراط مستقیم، اهدنا صراط المستقیم. صراط مستقیم چی هستش؟ میبینیم که در جای دیگری خداوند تبارک و تعالی بیان میکنه و انه بدونی حاضر صراط مستقیم. این صراط مستقیم در عبودیت و بردگی خداوند تبارک و تعالی و در ادامه مسیر پیامبر صلوات الله و سلام علیه هستش. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما. ما آشنا میشیم با این مفهوم که این دین و این صراطی که داریم اینجا ازش صحبت میکنیم در آیه دیگری آشنا میشیم، صراط الذین انعمت علیهم، این صراطی که خدا بر اونها نعمت قرار میده، خدا بر اونها غضب نمیکنه، خدا رحمتش رو بر اونها نازل میکنه، چه کسانی هستن؟ در آیه دیگری که سوره مبارکه نساء آیه 69 هم هستش، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. این برای ما میاد تبیین میکنه که خب جای اون اینجا نیست و هممون آشنا هستیم با مفهوم تفسیر قرآن به قرآن و در حقیقت اجمال و تفسیر و روشی که خود قرآن برای شرح واژگانش استفاده میکنه. فقط همین مختصر رو اشاره میکنم که حتی به عنوان یک روش تفسیری مورد اشاره قرار میگیره این اجمال و تفسیر یا تفسیر قرآن به قرآن، و در این حد ظرفیت داره که ما بریم سراغ قرآن. یا اینکه همونطور که در مقدمه ذکر کردم، این تفسیر و تبیین رو واگذار میکنه وقتی خداوند تبارک و تعالی بیان میکنه انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. خداوند تبارک و تعالی این نزول رو وقتی که انجام داده و فرستاده، خداوند بایستی این تبیینش رو به کسی واگذار بکنه و اون رو برای ما بیان بکنه. میاد رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه مفاهیم کلی رو واگذار میکنه، ما جز اون دسته نیستیم که قرآن رو منحصراً فهمش رو به خود قرآن محدود بکنیم، و این رسول اکرم هستش که میاد و در مفاهیمی که خدا تبارک و تعالی بیان کرده اونها رو تبیین میکنه، توضیح میده، و مثال ها و نمونه هاش که دیگه روایات در این مورد زیاد هستن، نمونه هایی رو آوردیم. حالا میتونه اون تبیین گزارش ها به گفتار نباشه، میتونه به عمل رسول اکرم هم برگرده، این رو مورد اشاره قرار دادیم. ولقد کان فی رسول الله لکم اسوه حسنه، که خداوند تبارک و تعالی در رسول اکرم اسوه حسنه ای رو برای ما قرار داده، و شما میتونید اون کسی که لمن کان یرجی الله و الیوم الاخر، کسی که یاد خدا هستش، یاد معاد هستش، میتونه الگوی عملی خودش و تبیین عملی قرآن رو و تفسیر عملی قرآن رو از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه یاد بگیره. و همینطور که در روایتی آوردیم که در توصیف رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه عبارتی بیان شده که کان خلق قرآن، خلق رسول اکرم قرآنه، یعنی اصلا رفتارش تبیین کننده قرآن هستش، و شما میتونید اون رو به عنوان مبین این آموزه ها ببینید. وقتی خضوعش رو میبینید، وقتی خشوعش رو میبینید، وقتی آقا امیرالمومنین رو میبینید که در خطبه متقین توصیف میکنه که وقتی مؤمنین و متقین آیات عذاب رو میخونن پوست بدنشون جمع میشه، میلرزه، وقتی آیات بشارت و بهش رو میخونن حالت وجد و نشاط درشون ایجاد میشه، یعنی همون نحوه تلاوت و قرائت قرآنش به نوعی انگار خودش تبیین کننده ی آیات هستش که چه اتفاقی و چه رخدادی وجود داره و خودش رو در معرض بشارت الهی میبینه یا در عذاب الهی. خب گزاری سومی که مورد توجه قرار گرفت، یه مرحله سوم، آموزش چگونگی دفاع از این باورهای وحیانی هستش. در این آموزش چگونگی، همینطور که خدمتتون عرض کرده بودم، میتونیم ما روش‌های متعددی رو مورد توجه قرار بدیم که خب به تبع در وقتی راجع به مقاله صحبت می‌کنیم و محدوده که مقاله برای ما داره، سعی می‌کنیم که چند نمونه از اون رو مورد توجه قرار بدیم. ولی از جهت روشی خدمت به شما بزرگان عرض کردم که میتونه بالای 30 روش رو مورد توجه قرار بدیم، اما اون روش‌هایی که قرآن بیشتر ازش استفاده می‌کنه به صورت مشخص مطالبه دلیل. ما حدود نزدیک به 10 جا در قرآن می‌بینیم، چون با الفاظ مختلفه خدمتتون عرض می‌کنم، حدود چون حالا اختلافی که وجود داره، ولی به صورت قطعی 8 یا از این روش قرآن استفاده می‌کنه و به دیگران آموزش میده که چرا شما ساکن هستید، چرا فعال نیستید، چرا منفعل هستید، چرا وقتی دیگران به عقایدتون حمله می‌کنن یه مقدار گارد بسته، همیشه پاسخگوی، همیشه به دیگران بایستی جواب بدید، چرا شما حمله نمی‌کنید. یک ماه پیش بود تو فرمایشات مقام معظم رهبری هم همین بحث رو مطرح کردن که ایشون فرمودن که چرا ما منفعل هستیم و فعال نیستیم. خود قرآن این روش‌های فعال بودن رو و متداش رو و مدل‌هاش رو برای ما داره بیان می‌کنه، از جمله اینه که شما مطالبه دلیل بکنید. خود خداوند تبارک و تعالی میگه وقتی که یهود و نصارا بیان میکنن و قالوا لن یدخل الجنه الا من کان یهودا او نصارا، خدا میگه شما وقتی این حرف رو زدن تلک امانی هم این که آرزوشونه، الهاتو برهانکم، بگو که شما دلیلتون چیه. یعنی یه ادعا مطرح میکنه وقتی سند نداره، در یه هنم تحلیل مواجهه فعال با شبهات داشته باشیم، ادعا رو مطرح میکنه وقتی سند نداره، شما بگو که سندت چیه. خب تو میگه اهل بهش هستی، مستندت چیه؟ کسی قراردادی داشتی؟ خداوند تبارک و تعالی چنین قول و قراری گذاشته؟ خودت چنین ادعایی میکنی که میره در رأس هرم مواجهه فعال و میشه ادعا. چون ما میتونیم یه هرم فعال داشته باشیم، مواجهه نقادانه داشته باشیم، ادعا میکنه، مستندی داره، مستند سنجشگری بشه درست یا نه، استدلال میکنه در ضلع سوم، آیا استدلالش درست هستش، مقرون با مغالطه هستش یا نه. اینجا میبینیم در آیات زیادی، آیه دیگری خدمتون عرض کنم، قل ارایتم شرکاکم قل الذین تدعون من دون الله، میگه که شما ادعا میکنید که خداوند دیگری وجود داره و شریک خدا هستش، ارونی مازا خلق، و خب بگی چی آفریده. یعنی همه که این فعال بودن، تهاجمی بودن، این که شما دست پیش رو بگیرید، این رو خود قرآن داره به ما آموزش میده. چرا؟ چون قرار هستش که از اون گزاره های دینی که آورده، دین و آینه که آورده، قرار پیامبر بگذاره و بره، قرار این مسلمان ها در سراسر دنیا بالاخره از این اعتقاداتشون دفاع بکنن. هر روز مثل بچه دیگه شیرخواره نیستش که ازش نگهداری بکنه، دیگه بزرگ میشه، خودش با حسی رو پای خودش بیسته. هر مسلمانی دیگه گزاره های دفاع از عقایدش رو باید یاد بگیره. مشکلی که الان داره حوزه های علمی ما و جامعه اسلامی ما اینه که رو نکات مهارتی و رو نکات دفاع از عقاید کار نشده. اینه که بچه وارد دانشگاه میشه، یه دفعه با یه سری مفاهیم آشنا میشه، یه دفعه کپ میکنه و میگه این عقاید چی؟ پس مادرم که اینجور میگه، پس آقا جونم که اونجور میگه. حوزه میبینیم آموزش‌های رو در این زمینه نداشته، سیر آموزشیش و سمت‌گیری آموزشیش، سوگیریش به سمت دیگری بوده و الان این شبهات و یکی از گره‌هایی که مقام معظم رهبری داشتن اینه که این همه حوزه و این همه طلبه و اینها، و بعد آدم توی میدون عمل وقتی گیر میکنه اینا نمیتونن کارش رو داشته باشن. بالاخره شما وقتی داری میری جنگ، بایستی هم استفاده از اسلحه رو بلد باشی، هم بلد باشی مین خونسا بکنی. بالاخره تهاجمات علیه زیاد هستش. در باب عقاید هم همینطوره، وقتی شما وارد میدون میشی بایستی بتونی از عقایدت دفاع بکنی. این حالا روش مطالبه دلیل، روش فعال، یه روش پاسخ گویی فعال دیگه، تهاجمی و فعال رو که برای شما معرفی میکنه، خود پاسخ نقضی هستش. میگه وقتی دیگران میگن و سخنی رو میگن، شما کافیه که در حقیقت برای اونها بیاید و مورد نقضش رو بیارید. خب مسیحی میگه ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. این میگه که شما عیسی ابن خداست. در آیات قبلی شما میگه که عیسی فرزند خداست. خب شما که میگه عیسی فرزند خدا هستش، به خاطر چی ادعا عیسی فرزند خداست؟ مستنده چیه؟ میگه که به خاطر اینکه پدر نداره. میگه خب اگر عیسی پدر نداره، من اصلا یه نمونه برای تو میدارم که نه پدر داره نه مادر نداره، بلی اونم بنده خدا هست. چرا اونا نمیگی؟ چرا این رو داری بیان میکنی؟ یعنی تشخیص اینکه یک مسلمان زیرک و هوشیار باشه و شکلگیری اون دستگاه استدلالیش متوجه میشه عیسی فرزند خدا هستش، عیسی پدر ندارد، هر کس که پدر ندارد فرزند خدا هستش، پس بنابراین عیسی فرزند خدا هستش. میگه اگه اینجور باشه شما نمونه های دیگری خداوند تبارک و تعالی براتون ایجاد کرده و به ما یاد میده که یه مسلمان جلوی مسیحی کم نیاره. و الان که ما مسیحیت تبشیری رو داریم و این که کلیسای خانگی رشد کردن، توسعه پیدا کردن، چند تایشون رو توی مرکز ملی پاسخگویی باشون صحبت میکردم، زنگ زده بودن که همین کلیسای خانگی و مسیحیان تبشیری باشون بودن، نکات قرآنی رو میگفتن، جالب بودش. مثلا در مورد خشونت علیه زنان بودش آیه 34 نساء، وقتی براش تبیین میکرد میگفت ای اینجوره، من اصلا این آیه رو درست دقت نکرده بودم. یعنی خود ما وقتی نمیدونیم اون امانتی که به دست ما هستش چجوری ازش محافظت بکنیم، یقینا مچ ما رو میگیرن، دستمون رو باز میکنن و اون هدیه ارزشمند الهی که دین عقایدمون هستش از ما خواهند گرفت. همینطور لد لوازم شبهه و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، میگه که شما ادعا میکنید که ما دوستان خدا هستیم، ما ابناء خدا هستیم، چجوری شکل میگیره در ذهن اون طرف؟ ما باید تشخیص بدیم که چجوری شکل میگیره. میگه در واقع ما ادعاش اینه که ما فرزندان خدا هستیم، ما دوستان خدا هستیم. خب خداوند تبارک و تعالی لوازم شبهه رو برای ما بیان میکنه. میگه اینجوری بهش بگو، پس بنابراین اگه تو فرزند خدا باشی یا احبای باشی نبایستی عذاب بشی، در حالی که در گذشته شما مورد عذاب قرار گرفتید و عذابهایی رو داشتید، پس بنابراین نتیجه شما فرزند خدا نیست. این مغز رو میخواد فعال کنه تا این بهش به کار بیفته. هرچی هر کسی میگه کت بسته و تسلیم و سلم یک مسلمان نبایستی باشه. بنابراین خدا تبارک و تعالی بیان میکنه مقالت الیهود و نصارا نحن ابناء الله و احباؤه قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پس چرا خدا شما رو عذابتون کرده، چرا عذابتون خواهد کرد؟ بله انتون بشر ممن خلق، شما هم یک کسی هستید مثل دیگران. خدا هیچ نسبتی با بندگان خودش نداره. و وقتی بیان میکنه که بعض کرفه کتاب موسی نهو ذکر کن در کتاب ما موسی را، که موسی کی هستش، در سوره مبارکه مریم بیان میکنه، میگه اونم یه بنده ای بود از بندگان ما. وقتی ما در تشهد نشستیم به ما آموزش داده که بگیم که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم عبده و رسوله، یعنی قبل از رسالت این قید عبد رو بزنیم. و یادتون باشه پیامبران چه در قرآن گفتیم چه در نماز میگید، خدا من هیچ نسبتی با کسی نداره و شما این رو میتونید بشکنید. بعد یه شبهه نمونه‌ای که براش آوردیم میاد و بیان میکنه یه مبنای تو ذهن طرفه، شما در این مبنا رو بایستی بشکنی. و یقول الانسان اذا مات لسوف اخرج حیا، آیا وقتی که من مردم دوباره من زنده خواهم شد؟ این براش سوال پیش خواهد آمد. بنابراین میگه که چجوری ممکنه که آدم وقتی نیست میشه هست بشه؟ خداوند فوراً این رو میشکنه، این مبنا رو تو ذهنت بشکن. مسلمان شما بهش بگو که اولایی از کرون انسان و انا خلقناه من قبل ولم یک و شیعا، خب قبلن که نبودی الان هست شدی. خدا لاغل اگه غالب باشه درست کرده الان میتونه دوباره بر اساس همون غالب تو رو شکل بده و دنیا بیایی، قبلن که اصلا غالب بندیت هم وجود نداشت و نمونه خارجیش هم وجود نداشت. این که حالا یه تجربه خدا تبارک و تعالی در این زمینه داره یا از جدل استفاده میکنه، این رو آموزش میده که شما بایستی از مجادله استفاده بکنی. جدال احسن حدود 29 مرتبه در قرآن لفظ جدل اومده، به خاطر اینکه این روش بسیار فعال، بسیار نزدیکی به مردم. و یک بار آموزش میده برای ما که چگونه این روش رو استفاده بکنیم، یعنی 29 بار که میبینیم اکثرش اینه که جدل نکن ولی جدال احسن رو داشته باش. این رو به عنوان آموزش خودش قرار میده. این میشه متن محور، این میشه متن که مرجعیت داره و میتونه در حقیقت قابلیت توسعه در همه اثار رو داشته باشه. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، آیا شما کسی که خلق میکنه مانند کسی است که خلق نمیکنه؟ شما آیا ایمان نمیارید؟ شما نمونه دیگری که میتونیم داشته باشیم خود حضرت ابراهیم هست، با نمرود وقتی داره مناظره میکنه میگه ربی الذی یحیی و یمیت، خدای من کسی است که زنده میکنه و میمیرانه. اونم نمرودم پیش دستی میکنه، زبل بوده، زرنگ بوده، میگه انا احی و امیت، خب منم زنده میکنم و میمیرانم. و میره دوتا زندانی رو میاره، یکی رو آزاد میکنه یکی رو میکشه. بعد خدا تبارک و تعالی ببین اینجا میگه ابراهیم روش جدلی استفاده میکنه، نمیاد ای کلک زدی تو خلق نمیکنی تو زندانی، و فورا در مقابلش میگه که تو هم این کارو میتونی بکنی. خودش هم پاس گل را داده، میگه آره. حضرت ابراهیم میگه که خدای من یت شمس من المشرق فعت بها من المغرب، این رو از مغرب بیام. میگه فبوهت الذی کفر، این تشویقی که اینجا صورت میگیره نشان دهنده این هستش که ما باید یاد بگیریم از عقایدمون دفاع بکنیم، ذهن فعال داشته باشیم، پویا باشه و این روش ها رو به عنوان ابزار دفاع از اعتقادات به ما آموزش میده. همینطور روش تبیین واژه ها میکنه و روش های دیگری که مثل تمثیل و مشابه سازی که میاد برای ما بیان میکنه، که داستان حضرت عیسی و سایر ادلیه، یا همراهی که در داستان حضرت ابراهیم دوباره بیان میکنه، همراهی با مخاطب بکنید و اونجایی که با خورشید پرستا میشینه یک چند گام باهاش را میاد و بعد یه دفعه میزنه بنیان استعدادی رو میشکنه، با ستاره پرستا هستش، همین کار رو انجام میده. و به ما آموزش روشی میده که شما از لحاظ مهارتی بالاخره شما قراره با بی حجاب بشینی، با حجاب بشینی، قراره با بیدین، آتئیست، فمینیست و اندیشه های باستانگرایی و افکار معارض دینی بشینی. بالاخره باید یاد بگیری که تا کجا تاتی تاتی باهاشون را بیایی، از کجا مسیر رو جدا بکنی، چون میخوای گارد بسته و همون اول خلاصه به صورت تهاجمی بهشون حمله بکنی در بعضی روش ها نیست. اینها فریفته هستن، اینها ائمه کفر نیستن، اینها بدنه جامعه هم که فریب، یعنی به ما اونجا ائمه کفر رو اونجوری داره آموزش میده، اینجا وقتی وارد بدنه جامعه میشین جامعه رو بایستی شما بالاخره ایتام هستن، اینا سرپرست میخوان، بایستی راه بره. و همینطوری خدمت رو از کردم، اگر ما بخوایم از رابطه با پاسخگویی بگیم، چون اینجا دوباره نام حضرت ابراهیم برای چندمین بار در روش شد، بیشترین روش‌های پاسخگویی رو حضرت ابراهیم در قرآن داره، و اگر قرار هستش که شبه شناسی کار بکنیم، بیشترین مطالب رو خود آقا امیرالمومنین علی علیه السلام دارن. نتیجتاً آنچه که مسئله این مقاله بنده بودش این بود که ما به دنبال این هستیم که ببینیم قرآن برای این محوریت و این سرآمدی چه کاری رو انجام داده، ما رو چگونه آموزش میده، سه مرحله رو خدا تبارک و تعالی بیان میکنه، شکل دهی گزاره ها رو، تبیین گزاره ها رو و چگونگی دفاع رو. الان که در دوره ما هستش، چگونگی دفاع رنگ و در حقیقت رونق بیشتری رو داره و وظیفه ما هستش، اون متنی بوده که دیگه الان در دست ما هستش و این امانت الهی رو انشالله بتونیم به خوبی ازش حفظ و حراست بکنیم و امانتدار خوبی باشیم. امانتدار خوبی بودن چه گذاشتن و قرائت و تلاوت هر روزش یقینا هستش، ولی بیشترش اینه که ما این امانت داریم، اینه که بهش نزدیک بشیم، ملموس بشه روشهاش، مهارتاش، نکاتش رو بیاموزیم. و بازم تشکر میکنم از کسانی که چنین بحثی رو فراهم کردن که این مرجعیت قرآن، این محوریت قرآن در عرصه های مختلف بیاد و این میشه همون امانت داری، اونی که ما بالاخره بایستی بشناسیم تا بتونیم بهتر ازش استفاده بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل جعل فرج. تقدیر و تشکر میکنیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی جزی که با بحث خودشون خدا و محوریت قرآن در چگونگی حفظها و بنیانهای اعتقادی ارائه دادن این موضوع رو. خب پیش نشستی که در خدمت عزیزان هستیم، پیش نشست 21 همایش مرجعیت علمی قرآن کریم هست، خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه بزرگواران حاضر در جلسه، چه کسایی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و چه افرادی که به صورت مجازی ما دنبال میکنن این نشست رو، و به ویژه سرور عزیز حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای عیسی زاده، رئیس محترم میز توسعه و تعلیم فرهنگ قرآن. خب حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی جزی بحث خودشون رو با عنوان جایگاه و محوریت قرآن در چگونگی حفظ و بنیان‌های اعتقادی، با بحث اینکه این کار دغدغه و حاصل تجربیات کاری خودشون در مراکز مختلف مثل مرکز ملی پاسخگویی به شبهات و سوالات دینی هست بیان کردن و گفتن که این بحث حالا ناشی از حاصل تجربه چندین ساله کاری خودشون بوده است، و در بحث محورهای بیان خودشون در این موضوع گفتن در سه مرحله قرآن تو بحث محوریت و جایگاه خودش در چگونگی حفظ پایه‌های اعتقادی در سه مرحله، مرحله اول شکل دهی و پایه‌ریزی بنیان‌های اعتقادی که مثال‌هایی رو در سه قالب، حالا سه موضوع توحید، نبوت و معاد در اینجا ذکر کردن، و هدف رو در این مرحله اول بحث شاکله و چارچوب اعتقادی انسان دونستن که اینو باید شکل بده در انسان. دومین مرحله رو بحث تبیین مفاهیم اعتقادی و گزاره ها و باورهای اسلامی دونستن که در اینجا به دو روش، یکی این که خود قرآن اول به صورت اجمال بیان میکنه در مرحله اول و بعد به صورت تفصیل در اینجا میاد که نمونهش هم تفاصیل قرآن به قرآن هست که مباحث اعتقادی رو تفصیل میکنه، و در مرحله دوم یا نوع دوم تبیین و گذاری این کار به دیگران از جمله پیامبران هست که این مسئله رو مطرح کنن، پیامبر گرامی اسلامی مسئله رو مطرح کنن و تبیین کنن این مفاهیم اعتقادی رو، و در مرحله سوم بحث آموزش چگونگی دفاع از باورهای وحیانی و اعتقادی است که در این مرحله هم علارغم این که فرمودن که ده ها روش ممکنه قرآن داشته باشه، ولی 8 روش رو در اینجا بیان کردن، بحث مطالبه دلیل، پاسخ نقضی، رد لوازم شبهه، رد مبانی شبهه، جدل، روش تبیین واژه ها، بحث تمثیل و مشابه سازی و همچنین همراهی با مخاطب برای بطلان اعتقاد او. خب تقدیر و تشکر میکنیم از ارائه دهنده محترم. در ادامه جلسه در خدمت ناقد محترم نشست هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای اقوام کرباسی، که ملاحظاتی که نسبت به این ارائه و این مقاله دارن بیان کنن به مدت 20 دقیقه. ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار حاضر در جلسه و عزیزانی که به صورت مجازی خدمتشون هستیم. تقدیر و تشکر هم میکنم از جناب آقای هاشمی بابت زحمتی که کشیدن، مقاله‌ای که انصافا استفاده کردم و واقعا عرض میکنم بی تکلف و ارائه خیلی خوبی که شاید روی اون مطرح کردن، همینطور از عزیزانی که اسباب برگزاری این جلسه رو فراهم کردن. پیشا پیشا مصخواهی میکنم از حضار و به ویژه از سرورم جناب هاشمی، اگر که نکاتی رو عرض میکنم بیشتر هم جنبه پرسش داره برای فهمیدن بیشتر خودم و عرضم به خدمت شما که طرح اشکالاتی که در ذهنم پس و اصلاح بفرمایید من باید اینها رو چجوری اصلاح بکنم در ذهن خودم. بیشتر شنبه انتظاراتیه که من از عنوان و محتوای مقاله داشتم و راهنمایی بفرمایید که اینها این مدار ذهن من رو بیشتر ساکت بکنم. از این بابت صحبت از اشکال و نقد و امثال اینها نیست و عذرخواهی هم میکنم. ارز کنم خدمت شما که عرائزم رو چند تا نکته کلی و کلیدی است و فکر میکنم اگر اینها رو بهش توجه بکنیم کار یه مقداری اتقان بهتری پیدا میکنه. عرض کردم باز هم که میگم اتقان بهتری، اینها انتظارات شاید مثلا من خواننده است که اگر اینها رو داشته باشم بهتره. نکته اول در رابطه با ببینید، شما در صورت هستید که در این نوشته از بنیادها و پایه‌های بنیادین اعتقادی صحبت بکنید و نقش قرآن رو در عرض کنید یا جایگاه و محوریت قرآن رو در چگونگی حفظ اون بیان کنید. در گمانم سه تا متغیر اصلی در این عنوان شما هست، یکی بنیانهای اعتقادی است، یکی چگونگی حفظ، یکی هم بحث محوریت. من عرایزم حلوش همین سه تا عنوانه. ما وقتی که عرض میکنم بحث از بنیانهای اعتقادی داریم میکنیم، ببینید این اگر رجوع کنیم به تمام محتوایی که در منابع وحیانی داره برای ما ارائه میشه، ما با سه دست مباحث مواجهیم که اون سه دسته رو در سه تا حوزه بینش و نگرش، کنش و یا هنجارها و رفتار میشه طبقه بندیش کرد. سه دسته ای که در سنت فکری ما با عنوان کلام و اخلاق و فقه معنون شده، مباحث مختلفی که ما میتونیم ازش صحبت بکنیم در منابع وحیانی معمولاً و عمدتاً زیر این سه تا بحثیده شده. حتی مباحثی که ناظر به شناخت انسان یا جهان و امثال هم هست رو هم بسیاری از اساتین و اساتید این حوزه زید همون مباحثی که در نظر به بس بینش و نگرش انسان رو داره تنظیم میکنه میاره. به گمانم این مفاهیم بنیادین اعتقادی همونطور که اشاره کردید، یعنی تو همون حوزه مباحث که به عنوان کلام معنونه جای میگیره. اگر اون رو بخوایم دنبال بکنیم و ببینیم که اون دقیقاً اون نگرش و بینش، این مفاهیم بنیادین اعتقادی متعلقش چیه، یه مقداری فکر میکنم که باید بحثو خیلی پردامنه تر از اون ببینیم که شاید توی مطالب شما اومده. یعنی جدایی از نبوت و ارزم توحید و نبوت و معادی که اشاره کردید، فکر کنم بحث خیلی گسترده دامنتر از این حرف هست. گرچه آنچه که اشاره کردید سنت معمولی کتب ما هست، ولی امروزه بحثای قابل توجهی هم ارائه شده که اینها نشون میده در واقع اگر بخوام در یک دو تا واژه اینها رو خلاصش بکنیم، اون دانشهایی که متکفل این امر هستند، حالا اسمش رو کلام بگذاریم، الهیات بگذاریم یا هر چیزی که عرض میکنم هست، در واقع اون مفاهیم بنیادین مفاهیمیه که این جهان هستی رو برا من آشکار میسازه و حیات رو برای من ترجمه میکنه، حیات انسان رو ترجمه میکنه. از نسبت بین این دوتا چیه، ارتباط این دوتا برای من صحبت میکنه. خب توی این داستان من سیاری از مباحث هستی شناسی و جهان شناسی و انسان شناسی و خدا شناسی و ابزار اینا همه جای میگه و منحصرا در این چند تا مفهوم جناب عالی اشاره کردید به گمانم نیست خیلی از این حالا میشید. اگر با این اینک نگاه بکنیم و این رو بپذیریم، در این صورت شما فکر میکنم که بسیاری از آیات و روایات دیگه این رو میتونیم اشاره بکنیم که ناظر به این حوزه هست. این نکته اول. عرض کنم خدمت شما که پس بگمانم این مفاهیم، این بنیادهای یا پایه‌ها و بنیانهای اعتقادی رو یه مقداری باید با یک تبیین بروزتر و عرض میکنم که جامع‌تری از اکس صحبت بکنم. نکته دوم، ببینید وقتی صحبت از چگونگی حفظ، من بلا فاصله عرض میکنم که دنبال یک سری کارهای کاربردی و عملیاتی میگردم که چطور من باید یک باوری که برای من تولید شده رو اون نگهش دارم. این جاش کجاست در یک سنت دانشی؟ یعنی ما اگر یک دانشی رو به اسم مباحث کلام که ناظر به حوزه معارف اعتقادی است و معرفت نیست، دانش دیگه، دنبال بخوام بکنم، این رو کجا باید ببینمش؟ من برمیگردم جسارتاً یک چند تا آیتمی رو طرح میکنم و بعد وارد بدنه مقاله شما میشم که فکر میکنم چگونگی حفظ یه مقداری باید اونجا هم روش توجه بکنم. ببینید یک متکلم، یعنی کسی که توی کارهای اعتقادی داره کار میکنه، سه تا یا چهار تا رسالت عمومی بکنش. این تو که سنتاً مطرح کرد، فارغ از اینکه حالا درست هست یا درست نیست، چهار تا حداقل از این رسالت ها رو بکنه. نکته اول اینه که بهش بگمونم که این توجه حالا به زبانی شده که یه مداره بگمونم گنگه، اینه که شما باید از منابع وحیانی متکلم فهم و استنباط بکنید. من هر تلاشی رو که بخوام انجام بدم تا یک فهم و درک درستی نداشته باشم از اون چه که منابع وحیانی دارم من میگم، هیچ گام دیگه نمیتونم بردارم. عنوانی که جناب عالی مطرح کردید اینجا، شاید بگمانم دنبال یک همچین مطلبی دارید میگردید که شکلهی و پایه‌ریزی بنیان‌های اعتقادی، یه وقت بحث وجودی است که من از بحث پایه‌ریزی اینهایی هم چیزی دریافتم شد. اما در این حال به گمانم قبل از این کار من باید یه فهمی پیدا بکنم. به سوال‌های مختلفی هم میشه روی زد که من وقتی رجوع میکنم که الله مفاهیم مختلفی رو که از تو مباحث اعتقادی مطرحه، دقیقا اون رو تبیینش رو فهمش رو از اونجا استخراج باید بکنم، از منابع وحیانی. من چون نکته‌ای دارم نسبت به آیتم دوم، واژه منابع وحیانی رو به کار میبرم، قرآن صرفه‌ای نمیگه. این اتفاق که افتاد، گام دوم رو متکلم باید برداره، یعنی کسی که توی دانش داره کار میکنه، و اون اینه که خودم چیزی که شما فهم کردید رو تبیینش هم بکنید. بگید یعنی چی؟ اگر من یه چیزی رو دریافت کردم تبیینش چیه؟ چجوری این بیان دار میشه؟ چطوری زبان دار میشه؟ خب این تبیین ها اینم سر جای خودش ابزار خاص خودش رو هم داره. گام سوم هم بهتر بدید میام اثباتش میکنم این رو، یعنی ادله عقلی یا حتی نقلی برش اقامه میکنم. توجه هم داریم که این ادله نقلیه من میتونه همون محتوایی باشه که من استنباط و فهم کردم، ولی عرض میکنم دو تا ساحت مختلف. ادله عقلش هم که بیرون از متن وحیانی ازش استفاده میکنم و احیانا اگر که خیلی متکلم زبردستی هم باشم و تسلط جامعی هم داشته باشم بتونم تازه نظام سازی هم بکنم، یعنی مباحثی رو که فهم کردم، تبیین کردم، اثبات کردم، نظام هم بهش بدم. یه خب البته یه آدم یک متکلم خیلی دونه درشتی باید باشه بتونه همچین کاری انجام بده. نمیتونم بگم ذات، یعنی جزو رسالت‌های اصلی یک کار کلابی است، ولی اگه کسی واقعا اینقدر دونه درشت باشه میتونه کار انجام بده. خب نمونش هم تاریخ بوده. یعنی ما الان اگه برگردیم این سوال مطرح بکنیم اصلا که چرا مباحث توحید و نبوت و عدل و عرض می‌کنم امامت و معاد شده اصول، چه اتفاق افتاده؟ یکی اصول دین. چرا اون اصلا اصوله؟ اصلا خود همین اصول چه معنی است؟ این یه دستگاه و نظام دیگه پشت سر این قضیه است. یعنی اگر مثلا میگم شما کتی مثلا مثل فاضل مقداد یه جور دیگه این کتاب توی مثلا لوامع بررسی بکنه، یا مثلا کسی مثلا مثل آقای مصباحی هستی بیاد اصلا بریزین دستگاه گیر هم دیگه، بیاد اصلا بگه عرفت شناسی و جهان شناسی و انسان شناسی و خداشناسی و راهنماشناسی اصلا اینا بحث میکنه، دیگه نبوت امامت اینا نباشه، انسان و معرفت رو بکشه بیرون یه دستگاه نظام دیگه ای عرض میکنه تعریف بکنه. این عرض کردم این ضرورت یک کار کلامی نیست، ولی اگه کی آدم دونه درشتی باشه شاید بتونه حتی تمام دستگاه رو قشنگ همش بذاره دوره از نوع یک ساخت دیگه بریزه. این ساخت هم متوقف بر نیازهای عرض میکنم که جامعه مخاطبه. ما اساسا این کار یک به اصطلاح فعالیت کلامی کار مخاطب محور دقیقاً با زمینه و زمانه ای که در حیز هم زندگی میکنم اینا رو باید دائما بازآفرینش بکنم. حرف دیروز مال دیروز بود، امروز دیگه به درد من این بیان نمیخوره. من باید دوره تبیین عرض میکنم نو داشته باشم از اون آموزه که فهم کردم. فهمو تغییر نمیکنن، تبیین ها متفاوت شد، تبیین ها زمانمنده. همینطور عرضم خدمت شما ادله اثباتی هم میتونه خیلی تغییر بکنه. امروز ممکنه مثلا کسی واقعا با همین هوش مصنوعی بتونه کلی این مباحث رو حلش بکنه. تو دیروز اصلا کی می‌دونست هوش مصنوعی چیه؟ امروز ممکنه اصلا همین به کار من بده بتونم کلی مباحث رو عرض می‌کنم خیلی راحت پاسخ بدم. چیزی که امروز مثلا شما علم داره استفاده می‌کنه، اومده پذیرفته شده هست، شما مخاطبم پذیرفته ازش استفاده می‌کنه. بگذرم از این نکته، ولی خیلی کار چهارم هم کار دفاعه دیگه. بهتر است اون رسالت اصلی و کلیدی علم کلام که در واقع معمولاً به این شکل شناخته میشه. کار جناب عالی هم دقیقاً همینطوره. شاید بیش از یک سوم دوست از کم بیش از 50% کارتون دقیقاً به همین نقطه توجه داره. یعنی اون شیوه دفاع رو داره مطرح. خب و اینا رو اشاره کردم، این مقدمه بود. من از کجا شروع کردم؟ ارسلان گفتم به گمانم شما وقتی می‌خواید صحبت از چگونگی حفظ بکنید، من باید برگردم ببینم که این چگونگی حفظی که دارید میگید کدوم ساحت رو داره صحبت می‌کنه ازش. حفظ چی؟ من اگر باورهای انسانها رو بخوام نگاه بکنم، ببینید در واقع این چهار تا حوزه فعالیت میاد چیکار میکنه، چی برای من باید برمقام بیاره، چه اتفاقی باید بیفته، آیا اینها اصلا مطلوب به ذات یک کاره؟ یعنی همین که مثلا من فهم کنم کفایت میکنه، همین که ادله اثباتی بیارم کفایت دور بشه دردم میخوره، کجای زندگی منو پر میکنه؟ به گمانم اینها متکلمین همه موظفن این کار را انجام بدن تا به یک نقطه مشترکی برسن و اون چیه؟ ایمان. یعنی همه اینا میاد یک کاری میکنه که اون ایمان تولید بشه، ایمان تقویت بشه، ایمان تعمیق بشه، ایمان حفظ بشه و امثال ایمان. اینا تمام لایه هاییست که متناظر با این قضیه است. باز اگر که اینا رو همش مقدمه سرم عرض میکنم، ایمان رو عرض میکنم که بعد این یه مقداری ببریم زیر لوپ و میکروسکوپ ببینیم دقیقاً چیه، نقطه گرانیگاه اون برمیگرده به حوزه التزام و عملی که من دارم. این در واقع اونجاییه که اگر یه اتفاقی میفته که من این ایمان دست خوش تغییر قرار میگیره، سعی کنم ناظر به همون حوزه اقدامی انجام بدم تا بتونم حفظش. ناظر متناظر با اون چند تا حوزه‌ای که عرض کردم، سه تا حوزه اصلی که از کلام هست، من فکر میکنم که شما باید سه تا حوزه این طرف تعریف بکنید. یعنی اگر اونجا من دارم یک تبیین انجام میدم و این تبیینم نظری است و از قرآن دارم استفاده میکنم و میخوام حفظش بکنم، دیگه اون تبیین نظری به درد من نمیخوره. یعنی شما با ارائه یک تبیین عرض میکنم که نظری از آیات روایت، هیچ اتفاقی واسه تو نمیفته، چی حفظ میشه؟ ما این همه کوه علم عرض میکنم، ممکن باشه خبرم بهتر از بنده برادرش، اسم نیارم، کسانی که شاید هم تو شبهه میکنه و الان تو همین مجموعه اون طرف شاید ما خدمتشون بعضن رسیدیم اینجا، کلی پیش آقایی رفتن الان اون طرف دارن لجن پراکنی میکنن، می نویسن، شاید حالا عرض میکنم اسم نیارم، در تو همین قرآن اتفاقه، تو همین قرآن و عرضم به خدمت شما که اینقدر شاید مثلا به شما بگم بی سواد که فرق وعد و وعید نمیدونست، ولی کتاب نوشته بود در نقد اصلا مبانی نبوت و الان هم امثال آقای سوزنچوی یک سراسات دارن از که دهن به دهن این افراد هم دارن کار میکنن و مشاله من مثال از کجا داره تغذیه میشه. ولی خب یعنی این کسی که اینقدر، یعنی مثلا سطح سواد ایشون این بود که مثلا شما یه متن عربی نمیتونست بخونه، ولی خب عرضم به خدمت شما که خب ببینید، من ببینید چی میخوام بگم، میخوام بگم اگر که شما یک سری تبیین نظری خوب بلد بودین کار رو انجام بده، اون کسانی که عرض میکنم یادش بودن، حالا نمیگم خودش، این کسانی که یاد میدن خوب بلد بودن و ازن واقعا وقتی نکات قابل توجه و تحسین بود، اینا میشه دور روش کار بکنی و مورد توجه قرار بگیر. اما واسه دونستن اینها، مگر این همه مستشرق، این همه کسانی که دارن توی زمینه قرآن دارن کار میکنن، این مطلب نظری رو نمیدونن، اینو حفظ میشه؟ من باید یک کار دیگه ای انجام بدم تا این اتفاق بیفته. به گمانم اون تبیین هایی که شما ازش صحبت کردین در این رساله یا در این مقاله، این تبیین ها اگر به صورت نظری صرف باشه فایده ای نداره، بلکه من باید بتونم برای حفظ این پایه های اعتقادی، به هر تعریفی که بخوایم ازش بپذیریم، برای حفظش من باید برای چگونگیش باید بتونم تبیین عملیاتی بدم، نه تبیین نظری. با دونستن و کار بحثای نظری کارم حل نمیشه، مسیر پیش نمیره. جدایی از این تبیین، یه گام دیگه باید برداشته شه. ببین اگر من توی مباحث یک کنش اعتقادی، همونطور که شما خودتون اشاره کردید، کار اثباتی دارم انجام میدم، ادله اثباتی اقامه میکنم، دقیقا توی برای حفظ و چگونگی این حفظ فکر میکنم ارائه ادله کفایت نمیکنه. یعنی همینقدر که شما هزار یک آیه قرآن بخونید، مگر نخوندم و ندیدم چقدر عرض میکنم کنش میکنم، مگر خودمون اینجوری نیست، مگر نمیدونم دروغ بده و من اخلاقی بگم، مگر نمیدونم عرض بکنم که خداوند حضور فعال داره در تمام حرکات سکنات، مگر نمیدونم خداوند از این فعل ناراحت میشه، چرا انجام میده، چطوری اتفاق میفته. به گمانم اینجا باید من یک کار عملیاتی انجام بدم، یعنی متناظر با اون تبیین باید اینجا یک تثبیتی انجام بدم. تثبیت چی؟ همون نقطه هدف مشترکی عرض کردم، همون ایمان است. یعنی من باید یک کاری بکنم و قرآن داره این کار رو انجام میده، یعنی جوری با شما پیش میاد که بتون اینو من باید ارائه بدم چگونگی حفظ، که چطور این تثبیت میشه برای من، برای ادله اثباتیش و ارائه عرض میکنم دلایل مختلف برای این قضیه خوب، ولی آیا اینا لازمه ها؟ نمیتونم ازش عبور بکنم و این توجه داشته باشی، این اصل حاکمه، یعنی نمیشه از اینا عبور کرد، اینا لازم دارم، اما این چگونگی حفظ متوقف بر دونستن این کافی نیست، من باید بتونم ارائه بدم چطور میتونم اینا رو تثبیتش بکنم، در نهاد و جان یک انسان بنشونم اینها رو، این اتفاق باید بیفته. و نکته سوم، ببینید من اگر اونجا دارم دفاع میکنم و شما اینجا نشون بدید روشهای دفاع رو، به گمانم باز این هم عرضم به خدمت شما که یه مقداری باید به یک نکته دیگه توجه کرد، و اون هم اینه که آقا چه موانعی وجود داره برای پذیرش این قضیه، که خب البته نقاط مشترکش زیاد و فکر میکنم شاید از این جهت این بخش از رسم نوشته شما خب خیلی قابل استفاده هم باشه. چطور باید این موانع به زدایم و چطور باید اینها رو بردارم، چه میشود، چه اتفاقی که میفته من این طوری ببرم به وجود بیاد؟ بطور مثال نگاه بکنید، مثلا یک انسانی که حسادت میورزه، خب به من گفته شده که آقا اگر شما حسود بودی ایمانت خورده میشه. ایمان چی بود؟ ایمان همون نقطه گرانیگاه بود که همه این کتاب الله دنبال اونو درستش بکنه. من چطور حسد رو، یعنی این خصلت و این رذیله رو برش دارم؟ باز اصلا این اخلاقی گفتم، اعتقادیش هم میشه نشون داد. اینم و بیگمانم برای چگونگی حفظ من باید روی این آیتم های عملیاتی و کاربردی برم. صحبت از مباحث نظری صرف هرچند لازمه، هرچند مقدمه همین حوزه عمل و عملیات هست و اگر نباشه شما ممکنه واقعا به بیراهه برادر، به خرافه و افسر نکشته بشه. اینو قبول دارید، این تردیدی توش نیست. اینا حفظ نمیکنه. اون چگونگی حفظ منظرم بیاد نظر به حوزه عمل. و اینم نکته دومم بود، باز جسارت کردم حضرتون. من نکته سوم و آخری رو عرض بکنم، فرقش دیگه خیلی حاشیه است. اونم که احساس میکنم مفهوم مرجعیت یه مقداری باید توی این نوشته بیشتر خودش رو نشون بده. ببین وقتی میگه مرجعیت قرآن یعنی چی؟ شما یه جورایی اینو به عنوان محور و محل رجوع ترجمهش میکنید. احساس همینطوری، یعنی رو اینجوری گرفتید. من حقیقتش برداشت اینطوری ندارم. من مرجعیت رو، یعنی اونقدر که از زمان که این بحث مطرح شد و یه مقداری شاید ذهن ما رو گزید که آقا یعنی چی، و از زمان مطرح شد به معنای عرضم به خدمت شما که تاثیرگذاری قرآن، یعنی اون چیزی که داره اثرگذاری میکنه توی تمام علوم، تو هم حوزه محتوا هم روش و قصه علاخاست. من اینجوری میفهمنش، نه فقط رجوع به قرآن. این که آقا من مثلا ارجاع بدم نهایتاً بسیاری از مباحثم رو به کتابهای محور قرار گرفتن نیست. نمیخوام عرض میکنه باشم، ولی خب مقدر نگاه کنی جنبه های مختلف فکری که امروز الان هستن مگر به همین کتاب ارجاع نمیدن؟ ارجاع و رجوع به این اثر معنای به گمانم مرجعیت قرآن نیست. معناش اینه که آقا مثلا اون محتوا چطور اثر میذاره در دانشگاه، در علوم چطور اثر میذاره. اینم یه مقدار فکر میکنم مبهمه. اینجا شما صحبتی نکردید ازش، ولی من برداشت کلیم از نوشته شما این بود که در پس ذهن شما این مرجعیت که همچی جوری داره تعریف میشه. و البته باید بران اصل موضوع این رو پذیرفت. رساله شما کارش این رو تعریف بکنم که آقا بنده مثلا من مرجعیت رو اینجور تعریفش میکنم دیگه به نظر رو پرد میشه. اگر کسی هم اشکال بکنه که آقا این معنیش رو من اینجوری میفهمم، مثلا جای خودش هم دعواش رو میکنیم که آقا به چه معنیست. این رو هم باید نکته باشه. اما یک نکته حاشیه‌ای نسبت به بخش جایی که شما پای مبارک اهل بیت علیه السلام رو توی بحثتون باز کردید، اون رو هم اشاره بکنم که فکر کنم جاش خالیه اون بحث و حتی اقل توجه دادن به این قضیه. ببینید من بهش این که گفتم میگم منابع وحیانی بیشتر ناظر به هم ریز است. من مثلا جای خودش میشه این بحث رو انجام داد که قرآن در واقع یک کتابی نیستش که نمیدونم از چه واژه‌هایی استفاده بکنم، بگم واقعا مثلا کتاب سلف استادیس، کتاب خودخانه، کتابی که شما میتونید، کتاب درسی نیست. یعنی یک کتابی که حتما تا معلمش بلاش نمیشه قابل فهم است. یعنی اگه از معلمش جدا شد جسارت نباشه بگم واقعا یک کتاب اسم سایه کتاب توی قفسه. این تا معلمش نباشه از کنه قابل درک نیست. شما اونجا به درستی اشاره دارید میکنید، یعنی پای عرض میکنم مفسران و معلمان این کتاب باز میشه توی این کار. اینم باید تو تمام این قرآن ساری جاری باشه، نه فقط یک جور. یعنی من چه در حوزه فهمم نیاز به این معلم دارم، تا معلم نباشه این کار حل نمیشه. تو حوزه تبیین و اثباتم نیاز دارم به این معلم، تو حوزه دفاعم هم نیاز دارم. یعنی حتی اونجا ببین خود ابراهیم خلیل که شما آدرس دادید بیشتر از اون، او دقیقاً در همین معلم است دیگه، داره همین کارو انجام میده. تا این اتفاق نیفته کار حل نمیشه. به گمانم این هم باید یک جایی، همون جایی که شما اشاره میکنید، این یه مقدار برجسته بشه. خب نکته مهم اینجاست که به هر حال این یه ثقله، به زبان روایت ثقل اکبر هم هست. نسبت این دوتا چی؟ این دوتا هم چطور تعامل میکنه؟ من فکر میکنم اینجا شاید مثلا اگر وارد هم نمیشون بحث خوب پیچیده ای هم هست، بهتر از بنده میدونید، ولی شاید برای تقویت کاراتون یا از رساله ها و منابعی که توی زمینه کار شده یک جایی رو ارجاع بدین، یا حتی اگر مثلا بشه یکی دو پاراگراف همین رو روشن بکنید که آقا ببینید این کتاب رو اینجوری نگاه نکنید که اگر ما داریم میگیم مرجعیت قرآن، مرجعیت قرآن، مرجعیت قرآن،
عرض میکنم که بنده من مثل اهل سنت هستم و بگیم که آقا حسبنا کتابا الله. عرض میکنم لعنت کنه خدا کسی رو که اینجوری عرض میکنم نگاه میکنم این کتاب حق اهل بیت علیهم السلام است. نه، مفسران این کتاب اصلا این کتاب حالا باید عرضم خدمت شد جای پای این مفسران و عرضم معلمان این کتاب باز بشه. این کتاب اصلا به تنهایی نمیشه هیچ و این بند گمانم ما باید به این توجه بکنیم. من اینی که دارم عرض میکنم چون گاهی اوقات همون اوائل یه چیزایی شنیدم و واقعا مثلا آزار میداد روحم رو به همین معنی هم. که خب الحمدلله اینا هم را افتادن تو همین قضیه و اینا خود بسنده شدن نسبت به قرآن و هرچی تو سر که بابا اصلا این کسا من میشناسم اینا اینجوری نیستن، اینا اینا نمیخوان بگن نه ببین مرجعیت قرآن شد محور و این بگم اونم شاید یه اصل خاکی مواد باشه توی بسیاری از نوشته‌ها که آقا توجه داریم اگر از قرآن داریم صحبت می‌کنیم این کتاب بدونه یعنی هر جوشو دست بذاری حتی قلمش باید بالا سرش باشه تا من بتونم بفهمش. و نکته آخرم هم در تو جدال احسن ببینید این چیزی که اینجا اشاره که حالا بقیه‌اش هم هست که فکر می‌کنم اشاره کردم چگونه هست تو این جدال احسن فکر می‌کنم یه مقداری این هم جد داره حتما تنظیم بشه. خب خداوند عرض میکنم که نهی میکنه من از امثال لا تجادل خود نکنید این کار جدل چیز خوبی نیست. خودت هم شاره کردید هر جایی که به کار رفته عرض میکنم از وقتی میگه الا بلتی هی احسن سوالی که هی احسن چیه؟ اون چیه؟ اون احسن چیه که این اتفاق میفتهش رو مجوز میده؟ به نظرم این باز جاش خالیه. اینجا همجایی که باز دوره توی همین نقطه شما میتونید پای معلم رو باز کنید. آی معلم بفرمایید چیه؟ اینگه یک روایت بسیار زیبا امام عسکری تو این زمینه دارن که توضیح میدن چیه این جدال احسن ببخشید چیه اون جدال احسن چیه و ترسم ببخشید ببخشید آقا من اگر جسارت کردم اینها نمیدونم شده که خیلی تو حاشیه حرف نزده باشم. اینا که گفتم دارم میخواستش که بیشتر عرض میکنم توی این نوشته میگیرم و خب البته هست همه این محتوا گمانم توش هست شاید سلیقه بنده است.
خب در خدمت همه عزیزان هستیم با 21مین پیشنشست همایش مزایای علمی قرآن کریم و تقدیر و تشکر میکنیم از ناقد محترم این کرسی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اقوام کرباسی که نکات خودشون رو در قالب 5 محور در خصوص این مقاله بیان کردن، از جمله بحث این که دایره مسائل بینشی و اعتقادی باید در اینجا فراتر از این 3 مقوله‌ای که در مقاله ذکر شده باید این دایره بیشتر بشه. نکته دوم بحث این بود که در حوزه بحث حفظ پایه‌ها و پایه‌های فکری و اعتقادی انسان بحثا صرفا کار نظری کافی نیست و بحث کار عملیاتی لازم هست و حالا در مقوله مثلا دفاع بحث موانع پذیرش هم باید لحاظ بشه و اینکه چگونه این موانع رو برم. نکته دیگر در خصوص بحث مفهوم مرجعیت بود که فرمودن در این مقاله صرفا به محل رجوع بودن قرآن بسنده شده در حالی که در بحث نظریه مرجعیت علمی قرآن بحث تاثیرگذاری ملاک است و همچنین بحث نسبت تعامل بین قرآن و سنت. خب از عزیزان دیگری هم که در جلسه حضور دارن نکاتشون رو مطرح بفرمایان و بعد در مجموع در خدمت ارائه‌دهنده محترم در پایان خواهیم بود. خب جناب آقای عیسی‌زاده در خدمتشون هستیم، رئیس محترم میزکار تخصصی توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن. عزیزانی هم که به صورت مجازی هستن اگر نکاتی دارن در خدمتشون خواهیم بود که نکات خودشون رو به صورت حالا در فضای میزی حالا یا به صورت صوتی میتونن صحبت کنن و همچنین به صورت مکتوب هم میتونن اجاب کنن اگر سوالات یا ابهامات و اشکالاتی وجود دارن. خب در خدمت حضرت عیسی‌زاده هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر و خیر مقدم داریم از استاد کرباسی جناب هاشمی به پژوهشکده فرهنگ معارف و قرآن و تشکر و قدردانی از لطفی که خلاصه به همایش مرجعیت داشتن.
موضوع گوار هستید خواهش
می‌کنم. انشاءالله که ما بیش از این بتونیم از محضر دو تا بزرگوار در حوزه مخصوص تخصصی کلام و قرآن استفاده بکنیم
و اکتفا نشه جناب آقای دکتر قهرستان به این جلسه نشست، همونطوری که جناب آقای سبحانی هم تاکید داشتن که حتما یک بحث هم‌اندیشی انشاءالله راه بیفته با حضور دو بزرگوار و دیگر اساتیدی که تو این زمینه حرف دارن، انشاءالله یک جلسه هم‌اندیشی رو تدبیر بفرمایید که جلسه خوبی برگزار بشه با مقال معروف که اظهار نظر دوستان بتونیم یک جنبندی خوبی رو تو محور همایش در حوزه کلام انشاءالله داشته باشیم. من تشکر میکنم از مقاله بسیار ارزشمند و در واقع کاربردی، همونطوری که اختصار میکرد جناب استاد هاشمی که تو این عرصه الحمدلله از مدافعان و از عزیزانی هستن که باعث افتخار ما هستن تو مجموعه پاسخگویی، همچنین استاد کربوسی که دیگه استاد همه ایمون هستن الحمدلله در حوزه مباحث کلامی و پاسخ به در واقع شبهات جدی تو حوزه کلام ما برمند هستیم از نظرات دوستان، چه آثار قلمیشون. حالا میگفت ما مدرکمون کلامی هست ولی تو قرآن غرق شدیم از بشه که ایشالله بتونیم بیش از گذشته بهمن بشیم. من دو سه نکته نظرم رسید. یکی این بس هست که تو این گونه بحث ها با توجه به تأکیدی هم که جناب استاد کربوسی داشتن تو تبیین مسئله که ما امروز در واقع دچار چه معضلی شدیم، و من فکر میکنم جنبندی این مشکل و آسیب برمیگرده به همون نقطه مشترکی که استاد اشاره کردن که اون ایمانه هست که امروز داره برباد میره و یه ما از اون بالا دست گرفته تا پایین دست، آثارش هم کاملا ملموس میشه. آدم یه اشارهی برای اخشارگون به اشاره داده باشه که این وضعیت ماست، اون وقت برای چارجویی این نقطه اصلی که امروز در معرض خطر هست قرآن چه در واقع راهکار عملی ارائه داده، در کنار این که ما اعتقاد داریم بهترین راهکارها رو در واقع تجلیش رو در زندگی اهل بیت در مواجهه با این گونه صحنه‌ها در طول تاریخ داشتن، میتونیم ما از دل این از باب این که از بنا کتاب الله نشه در تبیین مباحثمون بیاریم. من همیشه تاکید دارم که دوستان این رو برجسته بکنن، حتی عنوان هم توی بسلا انتخاب بکنیم، اصلاح بکنیم که اون گمانی که در واقع گاهی قد میره. ما رفته بودیم با اتفاق عزیزان میز و همایش در پژوهش‌های علوم و مطالعات فرهنگی بوده دیگه مال وزارت علوم، اونجا اساتید خوب دیگر اندیش هم داره، هم اندیش هم داره، حرفشون این بوده که اصلا عنوان همایشتون خطرناک هست، همایش ملی مرجعیت علمی قرآن اولین چیزی که تو ذهن آدم میزنه. پس این همه صدها سال مثلا قرنها هی گفتید اهل بیت اهل بیت رو اصل قرار دادید، اینجا اومدید یه عنوان انتخاب، حداقل عنوان چالشی انتخاب بکنید، یه آیایی بیارید، یک علامت سوالی قرار بدید که اون مسئله خلاصه حل بشه. یک دومی که در تبیین عنوان و هم حتما تو رسانه ایش بکنید که واقعا شما به دنبال هستید که از این خرمن این دو سر خواهید اثبات بکنید که واقعا اهل بیت و قرآن اولین جدا پذیر نیستن، دومن دوتا با هم دیگه میتونن مرجعیت علمی بشن، کما اینکه در بسیاری از مباحث کلامی و فقهی ما دیگه اسناد ما و مکتوبات ما شاهد بر این است که بدون سقل اصغر نمیشه اصلا سقل اکبر رو معنا کرد، که تعبیر استادمون هم بحث معلم و مفسر مطرح بوده. این یه نکته به نظر من اساسی هست که ما هم تو بحث عنوان ها حالا خیلی تعصب هم نداشته باشیم، واقعا بعضی از آقایان تعصب دارن که چون مرجعیت مثلا همایش مرجع علم قرآنه حتما آره یه چیزی به قول معروف که میگفت قرآن مالیش هم بکنن اینا، این من فکر میکنم جاش هم داره، راش هم هست، هنوز ما فرصت داریم، مخصوصا اون هم‌اندیشی که قراره بذاریم ان شاء الله در حوزه این جریان که این مقالات اصل اون قصه هست، من فکر میکنم که هنوز جایی تأمل داره تو بحث یکی خود عنوان که اصلاح بشه، یکی هم بحث تبیین آسیب جدی امروز ماست که این همایش میخواد با اون مواجه بشه. در واقع ما میخوایم بگیم قرآن میتواند مشکل امروز ما رو حل بکند، مرجعیت علمی داشته باشه در کنار اهل بیت. عرض به محضرتون که خدمتون عرض به بحث دیگر اون راهکارهای عملی با توجه به تجربه و مهارت الحمدلله طولانی و کم نظیر حضرت علی و امثال حضرت علی تو این عرصه استادم که دیگه جای خودشون دارن، انتظار میشه که امروز چون داریم میبینیم دیگه تقریبا تاکید هم حالا مجموعه دفتر هم آقایون بالادست، آقایونی که ما ارتباط داریم با بعضی از عزیزان در شورای انقلاب فرهنگی، اینها خب این آثار شما، آثار ما، آثار پژوهشگاه رو دیدن میبینن، حقیقتا اینها به دنبال همون نکته که اول عرض کردم، ولی این بخش میخوام عرض بکنم که اونها انتظارشون این هست که اول شما مسئله رو خوب بشناسید که خیلیاتون میشناسید، حرفشون این هست که دوستان میدونن بی اطلاع نیستن، مخصوصا جنوبالی که در میدان به نظر من هستید. ما خلا هر کجا تو بحث های تعاملیتی را الان از طرف میز با خیلی از مراکز داریم، یکی از جاهایی که حق داشته سعی میکنیم ادا بکنیم بحث دوستانیست که اونجا دارن واقعا تو مرکز ملی مواجه هستن، در جریان میدان هستن. این راهکارهای در واقع عملیاتی که امروز بتونه جامعه امروزی ما، حالا جناب استاد مثال هوش مصنوعی رو زدن، واقعا از دل این مقاله بتونن یه چیز کاربردی در بیارن برای جامعه امروز ما، برای تبیین حل مسئله امروز ما یه فایده‌ای در واقع داشته باشه از اون حالت، حالا بفهمید تبیین سنتی فرمودید که نظری یا هر تبیری بیاریم، اون یه تأمل بشه واقعا از دلش این جریان بیاد بیرون که بگیم آقا بله این همایش میتواند تولید داد، این همایش چهار تا مسئله نظام ما رو، مسئله جامعه ما رو، مسئله اعتقادی ما رو حل بکنه، واقعا میتونه جامعه امروز ما رو حل بکنه. یعنی در واقع محصول مقالات ما اگر نتونه مسائل جامعه ما رو حل بکنه، همون جریان میشه که اخیرا گفتن نمیدونم 70% 80% یا نه 95% پایان نامه های حالا دانشگاه به اصطلاح حل مسئله نداره، یعنی در واقع فقط نوشته هست. حالا ایشون در رابطه با چی گفته بود؟ دانشگاه گفته بود ما جلسات دفاعی رو میریم آقایون چیز حوزه، خب اونجا که تشریف بردید اتاق ماشاءالله چیده هست بیش از هزارها پایان نامه، که از این دوستان اونجا میگفت که اتفاقا آقای عرافی چند پارسال بود میگفت دستور داد یه گروهی یه نگاهی بکنن بگیم پایانه ها ببینن میشه چیزی برای حل این مسئله چی کرد. اینا میگفت اگه بگم که 100% رو پوسیده گذاشته کنار
اقرار نشده،
گفتن که اینها به درد جامعه امروز ما نمیخوره و متاسفانه همینجورم داره ادامه پیدا میکنه. من گاهی اوقات موضوعاتی که تصویب میکنن و یا طرحی که میبینم، در هر صورت خواستم هم تشکر بکنم، همین که این نکته سوم رو که در پایان مقاله من نظر من اینه که ما این سمت سو رو بدیم به نویسندگان و خودمون که خلاصه این مقاله امروز مسئله امروز، این مسئله امروز کدوم مسئله رو تونست حل بکنه و میخواد حل بکنه، این در واقع نتیجه گیری عملیاتی بیاد که انشالله در نهایت جناب آقای یوسفی مقدم دبیر علمی همایش میخواد خروجی این همایش رو حالا برای حضرات بفرسته یا تبیین بکنه. این مقاله به نظر من یکی از اون مقالاتی است که واقعا میتونه امروز به بحث‌های مسائل اعتقادی ما بپردازه، ولی عرض کردم نیاز به یه عنایت. ممنون هستیم بازم برادر دانی.
تقدیر و تشکر میکنیم از آقای عیسی‌زاده که مطالب خودشون رو بیان کردن. اگر از بزرگواران کسی نکته‌ای داره در بحث فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در خصوص حالا این مقاله من دو تا نکته اگر حالا به صورت سوالی هست، البته توی اون موضوع شما بحث جایگاه و محوریت قرآن در حفظ پایه هاست، تو بحث حفظ پایه ها و بنیان ها من فکر می‌کنم حالا این مقداری عنوان از خود مقاله، متن مقاله خاص‌تر شده است، چون بحث شکل دهی
یعنی یه مرحله قبل از بحث حفظ پایه هاست. یعنی اگر حالت عنوان مقاله مثلا بحث حالا الگوی قرآن در تربیت اعتقادی انسان یا مراحل تربیت اعتقادی انسان بود، شاید این هم جهتی اینا یعنی یکسان بود، به صورت عام و خاص نمی شد این مسئله. حالا من خودم پایان‌نامه سطح 3 حوزه‌مو که چند سال پیش داره نوشتیم، بحث اثرگذاری قرآن بر بینش مخاطب بود. اینو ما در سه مرحله بحث مثلا مقابله با بینش‌های غلط، بعد تبیین یا ایجاد بینش صحیح و تثبیت بینش صحیح، مثلا به این مراحل ما آوردیم که سیر مثلا شکل بگیره. اینجا هم وقتی صحبت از صرفا شما در عنوان حفظ کردید، ولی در متن مقاله اومدید هم بحث شکلهی رو گفتید هم تبیین رو گفتید، اینا شاید یه مرحله قبل از بحث حفظ باشه. این یه نکته. نکته دوم در خصوص بحث حالا اون راهکار دوم تبیین که واگذاری به رسول باشه، حضرت عالی فرمودید هم بیان رسول هم رفتار عمل کرد. در حالی که در حوزه بینشی ما رفتار و عمل کرد چجوری میخواد تاثیرگذار باشه در بینش؟ یعنی ما هم تقسیم بندی که آجابا گفتن ما سه مرحله داریم، بحث بینشی، بعد گرایشی یا انگیزشی و بعد کنشی یا رفتاری. این سه مرحله رو اگه بخوایم تبیین کنیم، خب چطور رسول میتونه مثلا با رفتار بحث بینش رو که تو مرحله اول هست تبیین کنه؟ اینم یه سواله که حالا مطرح میشه. با آخرش هم یکی از این موارد حالا آخرین مرحله که بس آموزش دفاع باشه، بس مورد شیشون که روش تبیین واژه ها باشه، این خیلی قسیم با دیگر موارد نیست. این حالا یک حالت ابهامی بود. حالا مثلا مطالبه دلیل و پاسخ نقضی اینا همه هم یه جنسن، ولی روش تبیین واژه ها این خودش یه مقداری هم جنس با اینها نیست، هم سنخ با اینها، یه قسیم اینها نیست. خب اگر دوستانم بفهمید داخل نقه از اطفالی هستیم حاجه ها، به مدت 10 دقیقه که حالا پاسخی به سوالات و نقطع اگر هست مطرح.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر فراوان میکنم از همه بزرگواران، از استاد معظم داور گرامی جناب آقای اقوام کرکسی، از استاد بزرگوارانی که آقای من یه لحظه عذرخواهی میکنم فراموش کردم همینه بعد از آقای عیسی نژاد، تا عیسی رو یادم و عذرخواهی میکنم. بله شما هم به خاطر ایام تولد حضرت فاطمه زهرا ما رو ببخشید که خلاصه بعدش یادمون رفت، تقارن پیدا کرده. جناب آقای قرسپان و همه عزیزانی که به صورت مجازی و حقیقی تشریف دارن، من حقیقتش این بود که وقتی این مقاله رو می نوشتم، همون بحث مرجعیت علمی که مطرح کردید و قرآن بسندگی و اینا، چون برنامه دکتریم در رابطه با دیدگاه قرآن بسندگان با تمرکز بر دیدگاه برقعی و مصطفی طباطبایی و شریعت سنگدلی در نقد حدیث بوده، این حقیقتش به ذهنم خورد. و بعد وقتی که قرار بود برای جلسه پیش همایش بیاییم، گفتیم که خدای حالا اون ناقد محترم ببینیم که یه دفعه مثلا چون چند جا روایات رو بردیم یا تو بحث تبیین واژه ها گفتیم که واگذار شده به رسول اکرم و آیات رو بردیم، گفتیم که حالا ببینیم گارد وصله داره یا توی تبیین واژه ها جزء یکی از روش ها، حالا بگه چرا اینجا از روایت استفاده شده که الحمدلله رب العالمین خلاف ذهن ما بودش. و الحمدلله رب العالمین که این همخوانی و این هم بودن رو، و واقعیتش اینه، یعنی نه اینکه چیزی ما کشف کرده باشیم، اینه که اینا سقلین هستن و بایستی با هم دیگه دیده بشن. و خیلی خوشحال هستم که فضای قرار از همایش هم به این سمت باشه که این دوتا رو در کنار هم دیگه ببینه. اما در رابطه با بحثایی که فرمودید، حالا همون نکته‌ای که فرمودید که اسمشو ببریم و نبریم، در حقیقت اون بنده خدا که حالا کارمند بود تو سازمان تبلیغات، شما مد نظرتون هستش که با در حقیقت اون استاد دانشگاه باقر العلوم مناظراتی دارن. من حالا عزیزانی که جمع بیش آشنا باشن، تقریبا دیگه چندین هزار کتاب شبهات رو و حالا شبهاتی که الان هستش، مناظراتی که صورت میگیره، حتی همین مناظره مکتوبی که این دوتا با هم دیگه داشتن برای کلاس مناظرات باشه، برای عزیزان با عنوان نمونه عملی مناظرات میفرستم و تحلیل بکنن، نمراتشون بدن. یعنی کبابیش اینقدر که کتاب کفر و الحاد و شعر خوندیم، خداوند میگه دیگه من راضی نیستم اینقدر تو به اون طرف دیگه کتابی که هدایت وقت باشه رو متاسفانه ازش فاصله گرفتیم. و همیشه حالا اینکه لطف آقای عیسی‌زاده بود که فرمودن که کاربردی، یعنی خواه‌ناخواه ذهن ما شکل گرفته که ذهنیت جامعه درگیر چیه، قراره که چه مشکلی رو ازش حل بکنیم. و نکاتی که حضرت عالی فرمودید، خیلی تقدیر تشکر به اساتید، همش رو من یادداشت کردم و الان اگر چند تا نکته رو میگم این یعنی نیست که توجه نکنیم، یعنی حتما من دوباره بعدم میرم و خواهم دید. و همیشه همینطور هستش که کسانی که از بیرون کار نگاه میکنن دیدگاه جامعه دارن، دیدگاه بهتری رو داره و کار رو به پرورش و قوام و استحکام جامعیتش کمک میکنه. اما خوشحال هستم که الحمدلله در کلیت بحث با هم دیگه این همراهی رو داریم و الحمدلله رب العالمین اون نقطه نظراتی که فرمودید یه ریزکاری هایی هستش که بایستی بهش توجه بشه. مثلا همون نقطه‌ای که شما در رابطه با اون سبب هست بنیان‌های اعتقادی فرمودید، بینشی، کنشی و رفتاری رو بریم پیش که به داشته باشیم و حالا مبحث کلام اخلاقی و فقهی رو، خب اینجا توی همون بینش و بنیانگذاری یک بینش و اینکه این نوع نگرش رو بایستی تبیین بکنه، بایستی ایجاد بکنه و تبیین بکنه سعی شد بهش پرداخته بشه. حالا ما چگونه دفاع بکنیم؟ یه نکته که وجود داره اینه که خب به تخصصی که افراد دارن وقتی وارد یه مسئله میشن خواه نخواه رنگ همون رو هم خواهد گیره. یعنی اگر کسی کلامی باشه وقتی وارد این بحث میشه با در حقیقت رنگ خودش این مقاله رو در خواهد آورد. بنده مثلا نگاه کاربردی که دارم که خب حالا قرآن چه کار عملی داره که برای من، سعی میکنم که همین رو بیشتر برد بکنم و همین جلسات نقد خاطر اینه که پوشش بده و جنبه‌های مختلفی رو پیدا بکنه. و نکات شما بزرگواران همش هر 5 تا نکته رو در حقیقت اومدیم. مثلا شما تو جدال احسن که فرمودین اگه قرار باشه که ما جاش رو باز بکنیم که هر کدوم از واژه‌ها رو تبیین بکنیم، یه مشکلی که داشتیم خودمون محدودیته بودش. یعنی بعضی از نکاتی که طریق و به جای بودش خودش قابلیت این که بیایم یک مقاله جدا و یه مسئله جدا بشه رو داره و بهش توجه بکنیم. و اینجا بالاخره ما محدودیت مکانی که داشتیم در این حال بایستی لاغن اون اشاره مال توجه باشه. در رابطه با جایگاه اهل بیت سعی شد که همینجور بشه، یعنی اون در اون مقام تبیین و شرح گزاره ها، چون اونا که جعل نمی کنن که یقینا اونا تبیین می کنن، در تبیین سعی شد که همکف قرآن ذکر بشه و آیات آورده بشه و ناظر به این باشه که همون از خود قرآن هم گرفته بشه که حالا مثلا قرآن بسندگان هم بهانه دستشون نباشه که بگن که شما با اثبات روایت دارید، نه، دلایل دلایل نقلی هست که خود قرآن داره بیان میکنه. نکته ای رو که جناب آقای عیسی‌زاده فرمودن که خوبه که این که دردی دوامه داره و چگونه میتونه اون رو درمان بکنه، نکته بسیار خوبی هستش که توی اون برایند و نتیجهش بیاد مورد توجه قرار بدیم و اون کاربردی بودنش رو، اون که گره‌گشا بودنش رو بیاد. چون واقعا نگاهی که شده توی این مقاله اینه که آقا ما یه متن آموزشی که لااقل داریم، هیچگاه به قرآن اینجوری نگاه نکردیم، اومده روش‌ها رو یکی یکی آموزش داده. اتفاقا همون روشی که جناب آقای خراسان فرمودن که تبیین واژه‌ها، دقیقاً اون وقتی واژه رو از سوال کردن خود امام اومده جواب داده. و من حالا حساس بودم قبل از اینکه یه آدم خودش یه ذهنیتی داره، گفتم که خدایا میگه حالا این تبیین واژه ها چرا خود قرآن انجام نداده، چرا اومده روایت انجام داده؟ و داشتم مثال فکر میکردم که اگر این گفته شد بیام مثال قرآنی بگذارم، در حالی که خود روایت حضرت معصومین اومدن اونی اساجب لکم رو اومده وقتی گفته که این شبهه هستش برای من که چگونه خب خدا همین الان انجام می ببینم چرا انجام نمیده. و جزء سوال پرترافیک مردم دقیقاً همین الان، یعنی چرا دعای ما مستجاب نمیشه؟ حضرت میاد این اثر رو تبیین و سه مرحلهش میکنه، میگه آقا اینی که شما حاجت روا بشی یکیشه، اینی که گناهانت بخشیده بشه یکیشه، اینی که ثواب بهت بده. یعنی اتفاقا برای پاسخگویان ما حالا در حوزه مرکز ملی یا برای مبلغین روش‌های بسیار کاربردی هسته، چون بالاخره در فهم متون اونا گیر دارن، اینا رو حل میکنه یا حالا ایراداتی که داشتن. در این حال بازم تشکر میکنم از نکات شما بزرگواران، یادداشت کردم و سعی میکنم که در حد ذهنیت خودم و توان انشالله اون رو مورد توجه قرار بدم. بازم از همه عزیزان متشکر هستم.
باری کردیم سوال اینجا پرسیدم، یه مزیت علم قرآن با وجود قرآن است، آیا علوم قبل از نزول قرآن چه مزایایی دارند؟ آیا علوم
بله میخواد شاید اینجوری که برداشت میکنم که بگه مثلا 1400 سال پیش قرآن اومده دیگه، بنابراین آره قبلش چی؟ این در حقیقت وقتی ما داریم اینجا بحث میکنیم توی مباحث ارائه شد، ما نمیگیم مرجعیت قرآن در فیزیک یا در شیمی یا در اون که مثلا ارشمیدس در یا بطلمیوس در مثلا کیهانشناسی چی گفته، حالا این جایگاهشو در قرآن پیدا بکنیم یا جالینوس تو تبا گفته پیدا بکنیم. ما این بحث رو مطرح نمی‌کنیم. اولا که قرآن کتاب هدایت هستش، حالا اعجاز علمی رو بپذیریم یا نپذیریم که حالا دو تا دیدگاهی که پیرامونش وجود داره، ما داریم در رابطه با مسئله خاصمون اینه که این کتاب حرفش اینه که برای اعتقاد اومده، برای عقاید اومده، برای عقاید تبیین کرده، شرح داده، دفاعش رو گفته. اینی که حالا یک کلان هستش، یعنی فراتر از این مقاله هستش، فکر میکنم اینجوری برداشت کردن که یعنی تمام علومی که در عالم من اول خلق هستش تا الان واسه یه جوری بگیم که در قرآن. این رو اگر کسی چنین ادعای کرد بیاد پاسخش رو بده. بنده در حد مسئله خودم این رو گفتم و دلایلش رو آوردم و حتی دیدیم که اینا رو به پیامبران قبلی هم منتسب میکنه. یعنی اینکه شما میگید قبلش کجا، پس تاریخی هم نگاه نکن که بگه 1400 سال، عملا داره از حضرت ابراهیم میگه، حضرت موسی میگه، حضرت عیسی میگه، یعنی گستره تاریخ خودش رو داره، چون راه انبیا یکیه.
خب تقدیر و تشکر میکنیم از همه عزیزان حاضر در جلسه نشسته پیش نشست مزایای علم قرآن، ارائه دهنده محترم حاج هاشمی جزی، ناقد محترم جناب آقای کرباسی و همچنین حاج عیسی‌زاده رئیس محترم میز قرآن و سایر عزیزانی که در جلسه حضور داشتن. پیشاپیش هم تبریک عرض می‌کنیم میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و همینجا جلسه رو ختم می‌کنیم با برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله